الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر أخا آد إذ أنذر قومه بالأحقاف فقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتعفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. بعد از اون که فرمود دو نوع انسان هستن، یه نوع انسانی که در آیه 15 ترسیمشون فرمود که به افق ابدیت خودشون مینگرن و توجه به نعمتهای خدا برای اون زندگی صحیح و حیات ابدی دارن، و یک نوع انسانی که در آیه 17 بحث کرد که فرمود اینها هم به پدر و مادرشون بی حرمتند و هم به معاد و قیامت و خدا منکرند. بعد در آیه 19 فرمود چی؟ لکلن درجاتون مما عملو، هر کدوم درجه خودشون رو دارن و اون چه که کردند و باش برخورد میکنن. بعد در آیه 20 فرمود که چی؟ روزی میشه که کفار با آتش روبرو میشن و بهشون گفته میشه اون چیزی که این آتش رو میتونست خاموش کند که اون بندگی بود، شما اونو از بین بردید. آخر آیه 20 هست بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، این که شما طیبات دون رو تو این دنیا از بین بردید به جهت تستکبرون، شما کبر کردید، بندگی نکردید، نپذیرفتید که خدا حکم کنه و شما بپذیرید، خودی برا خودتون داشتید. که بحثش گذشت، رسیدیم به آیه 21. تذکرن عرض کنم که حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله می فرمان که هیچ چیزی شیطان را بیش از این که آدم به قرآن نگاه کنه اذیت نمی کنه. اینه که توصیه‌ام به دوستان این هست که خود آیات را بیشتر نگاه کنن، حتی اونایی که حالا بعدم بحثا را گوش میدن سعی بفرمان یا همه حال عزیزان خود قرآن جلو عزیزان باشد یا اون جزوه لب المیزان و خود آیات رو نگاه بفرمایید و مطلب ازش دراری. صحبت های بنده باید کمک کنید آیه را بفهمید. چه فایده ای که حالا حرف منو بفهمید؟ خب بعد که از اینجا رفتین همش یادتون میره. اما قرآن سرمایه ایست که روز به روز نورش به قلبا میرسه. آیه 21 رو التفات بفرمان، 21 احقاف بودیم دیگه. وذکر اخا آد، ای پیامبر قصه برادر آد را برای اینا بگو، یعنی حضرت هود. از انذر قومه، وقتی که حضرت هود قامش رو ترسوند کجا؟ بالاحقاف. احقاف خب منطقه است که اون زمانم که این آیه اومده است مردم میدونستن که در جنوب عربستان یه ملتی بودن، یه گروهی بودن، این گروه پیامبری داشتن به نام حضرت هود، و بعد چون دینداری نکردن از بین رفتن. گاهی مردم میدونند یه قومی از بین رفتن. حالا این زمان یه خود آسان‌تر شده است، چون که حالا با باستان شناسی ها این کار راحت انجام میشه. اما یه چیزی که مواظب باشید، باستان شناسا نمیفهمن که برا من و شما بگن این که چرا از بین رفتن. اونا یه مرتبه عجیب میبینن، میبینن با یه شهری روبرو میشن که تمدنی داشته است، قدرتی داشته است، ولی هیچ اسمی ازش توی تاریخ نیست. خب چرا نیست؟ برای اینکه تاریخشون برچیده شد. یه وقته که بنده میمیرم، خب بناست بمیرم، شما میمیرید، اما یه وقت اصلا شخصیت بنده هیچ میشه. داستانش رو دارین دیگه. شخص اومد از سر توهین و طعنه به پیامبر گفت که بابا تو که پسر نداری که نمیمونی، تو ابتر میشی، یعنی بسدا دنبوریده. یعنی چی؟ یعنی اصلا دنباله نداری، خلاص میشی. بعد خب آیه که اومد که نه، پیامبر مقامش کوثر است. کوثر یعنی همینطور روز به روز شخصیتش بیشتر میجوشد. شانه اکه هوال ابتر دوش، اون که به تو حرف شنیزد. میگن چندین پسر یلی داشت، آقا شروع شد. عجیب است، مثلا شیر یکیشونو خورد. شیر حالا به ندرت میگه شیر آدم بخوره دیگه، حالا یکیشون شیر خورد، یکیشون چطور شد؟ یه مرتبه چیزی نگذشت نسلش و خودش خلاص شده. این دیگه مردن نیست. من و شما پدرامون و پدر بزرگامون خب مردن، اما نسلمون ورداشته نشده است. ولی قول به شما میدم که چیزی نگذره. شما بعض این خانواده فاسد رو میبینید اصلا نسلشون برداشته میشه. دو تاست. شما الان مثلا میشنوین که مینویسن آقا مثلا شهر سوخته در مثلا شرق ایران، بعدم میبینین عجیبه، اینا خیلی کارا کردن، ولی هیچکی نمیدونه اینا کجا بودن، کی بودن، هیچیشون نمونده. حالا که خاکا را پس کردن میفهمن که نه، یه تمدنی بوده است، یه توانایی هایی داشتن. اگه انشاءالله حوصله کنید و فرصتم اجازه بدید، این 7-8 آیهی که در جلوی ماست یه بصیرت و بیداری به ما میده که اون برای زندگی خوبه. حالا شما راست بگوی، دزدی هم نکنی، اما اون بصیرتی که آدم بفهمد آقا دینداری و راست گفتن و دزدی نکردن چه نتایجی در دنیا و آخرت داره، اون چیز دیگه است. بعضیا بهشتایی که میرن روز قیامت یه بهشت محدودی است. یعنی این آدم خب دزدی که نکرده است، ظلمم که نکرده است، حلام و حرام و حلال هم کرده، اما در چه حد؟ در حد اون یارو که گفته بود انشاءالله خدا خرش رو میبرد که این علفای دور مزرعه ما رو بخوره حروم نشه. خب این روز قیامت جهنم نمیره، اما بهشت این با بهشت کسی که سنن الهی را در عالم میشناسه، این یه بهشته. زندگی قیامتی به اندازه بصیرت هست. آیه می فرماد که پیغمبر قصه حضرت هود را که کی بود؟ اخا آد، برادر آد بود. حالا اینا هم برادر لازم نیست برادر تنی باشن، برادر مکتبی. بگو برای این قوم که چی کار کرد حضرت هود علیه السلام. انذر قومه بالاحقاف، قومش و ترسون تو همین جنوب عربستان تو احقاف. یعنی یه چیزی روشنیه، مردم میدونن اینجا خبری بوده است. حالا رمز نابودی ملت ها را میخواد خدا بهشون نشون بده، و قد خلت نظر من بین یدیه و من خلفه. میگه بدان و بدان که قد خلت نظر، همیشه نظر، نظر یعنی کسایی که آدم از خطراتی که تو زندگی دنیاوی یا آخرتیش به وجود میاد میترسونن، برای همین هم لقب پیغمبر هاست. نظر یعنی کسی که به واقع داره میگه آقا این مسیر مسیریست که هم دنیا از دست میدی هم آخرت تا. بشیر و نظیر کشنده. ولی چرا اینجا نظر آورد؟ حالا روی اینا خیلی نمونی، برای اینکه میخواست بگید قصه انحراف وسط بود. اگه بشیر میگفت یعنی هم مثلا گاهی پیغمبرا بشیر و نظیر، گاهی پیغمبران فقط تو قرآن نظیر اومده است براشون. هیچ پیغمبری نمیشه نظیر نباشه، اما پیغمبر میشه بشیر نباشه. کی پیغمبر بشیر نیست؟ چیز خوبی نمیدونه، نمیبینه تو این ملت که بگه همه انحراف. حضرت نوح را دقت کنی نظیر است، چون همه امت منحرفن. اما گاهی نه، خود پیامبر آخرالزمان بشیر و نظیرن. چرا؟ چون یه سری فرهنگ های خوبی از حضرت ابراهیم علیه السلام مونده بود تو این قوم، باید بگه اینا رو ادامه بدیم. حج بود در بین عرب صدر اسلام، کج بود، بشیر بود، میگفت خوب کاری میکنین که حج رو حفظ میکنین، ولی اینجوری باید بکنین، کج کردی. اینجا میفرماد که سوگند و سوگند، مطمئن باش و مطمئن باش، قد خلط نظر، پیامبران بودند در این امت، من بین یدیه و من خلفه، هم قبل یعنی جلو، اینا جلو یعنی مثلا ما جلومون کی بوده؟ جلومون ملتای گذشته بودن دیگه، اینا جلو ما بودن، حالا رفتن ما اومدیم جاشون دیگه. خلفمون کیان؟ اونا که بعد میان. میفرماد که قبل از این قوم و بعد از این قوم ما هی پیامبر فرستادیم و مردم رو ترسوندیم از انحرافات. یعنی یک روز بشر بدون مذکر به دین و دینداری نبودست که نباشه. رو این وقت حوصله کنی، گاهی آخه این چیزا برای آدم پیش میاد که خب به ما که نگفتن، به اون که نگفتن، تقصیر نداره. خدا میگه این حرفا یعنی چه؟ همین ملت قوم احقاف ها میبینین که از بین رفت، هم قبلش پیامبر بود و به اینا گفت چه خبر است، خطراتو بهشون گفت، هم خود اون پیامبر گفت، هم بعد دوباره پیامبر اومدن برای ملت های دیگه. یک روز تاریخ بشر بدون پیامبر نبوده است. اینم که شما میبینید آخر الزمان پیامبر نمیخوان، برای اینکه پیامبر هست. الان این قرآن چی کم داره؟ بله یه وقت مثلا یه پیامبر اومده است، رفته است، قومش هم نابود شدن، حالا کتابش هم با اون قوم نابود شد، خب حالا باید یه پیامبر دیگه بیا. تنها پیامبری که الان حی و حاضر هست فقط وجود مقدس حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. کو حضرت عیسی علیه السلام؟ خب کتاب حضرت عیسی که تحریف شده است، به قول خودشون، به قول خودشون کتاب حضرت موسی علیه السلام تحریف شده است. پس میگه که بشر یک روز که تون را ولد نکردن تو این دنیا بگم برو خودت هر کاری میخوایی بکن، همواره و هر روز پیامبری بود و تذکری میداد. پس اگه این ملت ها نابود شدن، قصه بی پیامبری نیست، قصه انحراف از تذکرات پیامبرانه. حالا این پیامبرا چی میگفتن؟ ادامه آیه 21، الله تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. میگفتن آی آدم ها جز خدا را نباید بپرستید، میترسیم برادون از روز قیامت دونا. ببینید این منطق پیامبراست، چیزی دیگه هم بیایید و ما جاش نگذاریم. اگه میخواید حرف درست بزنی، این حرف درست است. اگه میخوایم از خودمون حرف بزنیم، خب بزنیم. پیامبران معصومن، معصوم هم حرف درست میزنه هم درست میزنه، این دوتا رو داشته باشید. مثلا بنده الان ببینم یه کار غلطی شده است توی مثلا این مسیرم که میام، چطوری باید حرف بزنم؟ میخوام بترسونمشون از عاقبت این کار، باید اینجوری حرف بزنم، بگم آقایون خواهرا باید خدا را بپرستید، این کارا چیه میکنی؟ و بعد شما نگران قیامتتون نیستین؟ من با این وضعی که شما دارین عمل میکنین میدونم قیامت به عذابی. این به اصطلاح میگن اسکلت حرف صحیحیست که باید بشر منحرف زد تو دلش. اون وقت حالا چقدر حرف در میاد؟ خیلی. اما باید اسکلت این باشد: یک، بندگی، دو، ترس از قیامت. حالا فرض بگیرید که جناب عالی با یه رفیقی برخورد کردیم که اشکال داشت. شما این آیه تو ذهنتون باشد، آخر آیه 21، همه محور صحبتاتون و مثالاتون این باشد. مثلا به یکی بگی مثلا خانم شما که این اشکال داری یا درست نیست، آبرود میره. آبرو اصلا چه هست که بره؟ طرف اصلا میگه آبرو براش مهمه؟ یا عکسش میگه نخی آبرو تو میره که چادر سرده. خب راستی هم اینجوریه گاهی، یعنی از طرف چه چادر سرجه است باید خجالت بکشه تو جو بیدینا. این حرفا چیه ما به هم میزنیم؟ حرف خدا الله تعبدو الا الله. آدما بندگی خدا را باید بکنیم، یعنی با آشناوامون، با غریبا، گاهی که میبینیم انحراف پیش میاد همین باید اصل باشه. آروم آروم هم جا میفته. مثلا شما ببینید اگه کسی برسه این که بنده خداست، آروم آروم برسونیدش بنده خداست، خب بنده را بندگی لازم میاد دیگه. بهش بگیم خب تو بنده خدا، این کار با بنده بودن تو جور در نمیاد. این که میبینید یه لات لختی عیاش مست لایقل و امام اینجوری میلرزونن، خب برای این که همینجور حرف زدن. بشرا حافی رو همدون دیگه داستانشه دارین. میبینید ازت چی گفتن؟ بلد این تذکر میدم داشتن حضرت میرفتن دن از یه خونه موسیقی خیلی بدی میاد، بعد یه کنیز اومد بیرون، گفتن اینجا خونه کیست؟ خونه یه بنده است یا حر؟ این خانم فکر مثلا قصه خودشه، چی نه خودش بنده بود کنیز بود. گفت نه آقا اینجا خونه حر آزاده. گفتن اگه خونه بنده بود این صدا ازش بیرون نمیمد. صحبت یه خود طول کشید. بشرم با این رفقای لایعقل مس داشتن هر کاری میکردن به این کنیز گفت دیر اومدی؟ چی شد؟ گفت چی آقایی با وقار این سوال کرد. گفت چی گفت؟ گفت که اینجا خونه حرست یا عبده. گفت تو چی گفتی؟ گفت گفتم خونه حره. گفتن که اون آقا گفت اگه خونه عبدست که این سیده از توش در میاد. گفت کجا رفت؟ خاک تو سرم، من عبدم، من کجا آزم، من در مقابل خدا هستم. پا به رهنه دوید دنبال امام باقر که بعد تا آخر عمرش به عشق این بیداریش که امام بهش دادن دیگه کفش نپوشید. حافی یعنی پا به رهنه شد اون که شد. اینج باور کنید پیغمبرا که موفق بودن و اینکه بلد بودن حرف بزنن. ممکنه پیغمبر فرعون درستش نکرد، ولی دیگه فرعون درست نشدنی بود دیگه. دل من و دل حضرت موسی امنه بابا، ما کارمون رو کردیم دیگه، این درست نشدنی است. همونم قرآن گفت چی؟ اذهب الی فرعون انه طغى فقل هل لك الی ان تزکا. برو آدم بدیه است، باش خوب صحبت کن. فقول له قولا لینا. اول بهش بگو آخه تو میگه من نیست بنده باشی، الله تعبدو الا الله. خب بنده که آخه با این کارا جور در نمیاد عزیزم. دومیش عجیب ترست، تو بخی و نخی میری، بعد که مردی باید بری ابدیتت قیامتت ضرر میکنی با این نوع زندگی. پس اگه دقت کردید روش پیامبرا همین دوتا کلمه است. ما اولا به خودمون باید همین حالی کنیم که آدم حسابی بنده باید بندگی کنه. گفتن طلا برای مرد حرام است دیگه، میخوان ببینن بنده یا نه. خب حرامه دیگه، یه خالا میخ چشم میذاری چیکار؟ چرا حرام است؟ اصلا اگه میخواستن چراشه که بگن که دیگه بندگی نبود. شما چرا زهر نمیخوری؟ برای خدا نمیخوری؟ چراشه میدونی؟ خب نمیخوری.
کسی میگه من برای خدا زهر نمیخورم، نه اخی من که نمیری زهر نمیخوری، اما چرا نماز میخونی؟ چه میدونم، گفتن نماز بخونی، کیفش به همینه. حالا بحث حضرت امیرالمومنین میفرمان خدا آدم ها را با سنگایی که هیچ ارزهی ندارن، نه ضرری دارن نه نفعی، امتحان میکنه. من فدای اون سنگا بشم البته با. اما خب ظاهرش که اگه کسی حالیش نباشه، خب حضرت میگه یه آدم عادی میگه خب این سنگ آخه رفتم اینجا، یارو گفته بود که خدا این همه را آمدیم خونت یخت سنگ است، پس بهش دادم نگو از همین مقوله است، عجب کلای سرمون را. حالا یکی اینجوری نگاه میکنه، یکی میگه خب خدا خواستش ما بیام دور این سنگا بگردیم تا بندگیمون را ثابت کنیم. به من چه آقا میگن که شما آقا اگه این کارو بکنی، خدا گفته این کارو بکنیم، ده حالا مثلا به عیال برمیخوای عیال نمیپسندن، خب به من چه؟ ما که با کسی دعوا نداریم، ولی تو قضیه خدا، اونجایی که خدا گفته ها دیگه ما نمیتونیم بگم نه. پیغمبری با خودتون پیغمبرانه عمل کنی، یعنی شما پیغمبر خودتون بشی. وقت دومیش هم وقت اینجا نیست، مفصل انشاءالله عزیزان رو مسئله معاد باید همه سعی کنن عقیدشون سالم بشه تا تذکر اثر کنه. ببینید هرچه عقیده ما نسبت به خدا و قیامت صحیح بشه، تذکران نفوذ میکنه. بعضیا یه عقیده از معاد دارن که صحیح نیست، یه چیزایی فکر میکنن که اینا نیست. بعد حالا وقتی بهشون مالا میرسیم، وقتی مثلا بهشون میگن آقا همین حالا داره ساعت تو اقتربه، یعنی همین حالا نزدیکه، نه نزدیک داره میاد، یعنی همین حالا هست، الان شب اقتربه، نزدیکه، یعنی پهلوم هست، دور نیست، نزدیکه یعنی دور نیست. باور کنید اگه کسی قیامت تا درست برد وقت بسنید، همین حالا قیامت هست. این قول حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. میفرماد الان قیامتی قائم، همین حال قیامت منه، یعنی بعد نیست یا بعد پرده میره عقب، همش اونجا ظاهر میشه. اما حضرت میبینه، من و شما انشاءالله اگه عقیدمون درست شد میبینیم این مال حرام آتش است. زور نزنیم که میبینیم وای آخه چیه، پیغمبران میدیدن، نه ما میترسیم این کارادون خیلی بدبختتون میکنه روز قیامت. حالا اگه چشم دونا باز کنین، همین حالا میبینید چقدر آزار دهنده است، قیامت کاملا روشن میشه. یوم القیامه، یوم یعنی چه؟ یعنی روز دیگه، همه چی پیداست. میگه پس میگه که پیامبر به این قشنگی به این خوبی حرف زدن. حضرت هود علیه السلام بهشون گفت مردم باید خدا رو بندگی کرد، یه مزه‌ای داره بندگی خدا. حالا بعد میرسیم، بعد خودش خدا میفرماد آخه اگه خدا را بندگی نکنید، هر کی دیگه را که بندگی کنید تش چیزی براتون نمیمونه، زل انهم. آخر همین داستان حضرت هود هست. ولی میدونی چی گفتن؟ قالو عجئتنا لتعفکنا عن آلهتنا. خیلی عجیب گفتن تو اومدی که به این چیزا که ما علاقه مندیم تهمت بزنی، از ما بگیری. آلهه یعنی چیزایی که ما دل بهش بسیم، کاری به خدا نداری. دقیقا همین رو گوش بدید، آلهه یعنی چیزایی که ما دل بهش بسیم، کاری به خدا نداری. دو جوره، یه وقت آدم مثلا به یه آدم خوب دل بسته، این کاری به خدا داره یا نداره؟ مثلا چون این آدم خوبه دل بهش بسته. یه وقت آدم به خوبا دل بسته است، اینه آلهه نمیگن. آلهه یعنی یه چیزی که ما دل بهش ببندیم، کاری دیگه با خدا نداشته باشه. یه وقتی که نمازشو دوست داره، که آلهه نیست. آیت الله قاضی طباطبایی استاد علامه طباطبایی فرموده بودن که وای اگه تو قیامت نماز نه، اگه تو بهش نماز نباشد ما چیکار کنیم؟ یعنی ایشون نماز نخونده است برای بهش، تو خود نماز قرة عینی فی الصلاة. حضرت می فهمه نور چشم من نمازه یا تو نمازه؟ تو نمازه، یعنی تو این نماز خدا هست. اقیم صلات لذکری، نماز بخون به یاد من، به عشق من. حالا حساب کن که می فرماد نماز دوست دارم. خوب کاری میکنی. نماز دوست داری کاری با خدا نداری، یا نماز دوست داری چون کاری با خدا داری؟ اینا آلهه نمیگن، اینا بت نمیگن. آلهه یعنی یه چیزی رو آدم دوست داشته باشه، آ کاری با خدا نداشته باشه. آه گاهی ساختمانش میشه آلهش. آدم همچی مشغول ساختمانش، هی مشغول ساختمان، ساختمان، هی آجرش، سیمانش، نمیدونم سرامیکش، اصلا یادش نفته خدا را. این بدبختش میکنه. پیغمبر اومدن بگن بابا جان ساختمان راستی بندگی، نه بنده ساختمان. کار راستی بندگی، نه بنده کار. پول راستی بندگی. چقدر پول من و شما میخوام؟ راستی این که اینجا که نشستیم از گشنگی نمیری. هر دام که خدا بزرگ، به دلیل این که دیروزم خدا بزرگ بود. حالا راست همون که رو هم رفته زندگی بکنیم، نه زندگیمون بشه که پول دوست داشته باشه. خودتون هم میدونید پیغمبر اومدن الهه هایی که جا خدا رو گرفت دست رو بریزن دور. اینا جواب چی دادن؟ ببینین جوابا، گفتن شما اومدین تهمت بزنین، توهین کنین به عشق ما. آقا ما عشقمون ایناست، چرا اومدین افک؟ افک یکی از خودتون هم میگون مثلا تهمت ده افک. مثلا جناب عالی خودت بیش از حد مشغول فرش خونتون کرده، یه دوست تو که نور پیامبر به قلبشه میام که چه خبره، چه خبره، چرا همچه میکنی؟ شما میگو بابا عشقمون رو کور نکن، بذار با اینا خوش باشی. این حرف همین هاست. اینا به پیغمبر میگفتن بابا بذار با این چیزا خوش باشی، تو قم نزد. دیدین الان طوری شده است که اگه شما بیای یه خورده به چیزایی که من زندگی ما روش گذاشتم نقد کنی، حالم گرفته بشه، به جای این که به خودم برگردم با شما دعوا میکنم. گاهی شده میگه آقا نگو بهش، تو ذوقش میخوره. خب بی خود تو ذوقش میخوره، خب عوض شه. آقا تو چرا این کتو خریدی؟ این کت بیش از حد کتست، با پوز خیلیش. کت مال این است که لباس دوتا خصوصیت باید داشته باشه، ستر و عزت. یعنی لباس باید اولا بپوشونه ما را، در ثانی ما را خار نکنه. اما فخر چی؟ در روایت داریم اگر کسی لباس برای فخر پوشید، این لباس چون قلع آب کرده به بدنش میپوشونیم روز قیامت. خدا میدونه همین دنیا قلع آب کرده است رو بدنش، خودش نمیفهمه، بعد معلوم میشه خودش خوابه. مثل این شیره یا دیدین که همین حالا نکبتند، اما چون خیلی شیره یست نمیفهمه. بعدا اگه تونست از این شیره بازیش درانه عجب پس این جمله رو یخت روش حوصله کنید، ببینید پیغمبرا حرف خیلی حسابی آسون زدن. خودمون خودمون رو گرفتار کردیم. هر چیزی که اونچنان بهش عشق ببرزیم که دیگه کاری به کار خدا نداشته باشیم، این میشد اون مصیبت ما. پیغمبرا اومدن بگن بابا اینا ولش کن. اینا به جای اینکه بگن چش، میگفتن که تو اومدی توهین کنی. جمله اینه دیگه، اجئتنا، تو اومدید پیش ما، لتعفه کنا ان آلهتنا، که تهمت بزنی به الهه ما. بعد خب پیامبرا گفته بودن چی؟ گفته بودن بابا اگه مسیر دونه عوض نکنیم، اگه این دل الهی نشه، اگه جامعه خدا براش مطرح نباشه، نابود میشیم دا. اینا گفتن چی؟ فعتنا به ما تعدنا ان کنتم من الصادقین. اگه راست میگی اما اگه بد باشیم نابود میشیم، بیارون نابودی را اگه راست میگو ببینم چیه. خیلی عجیبه. تازه این بدترم شد، یکی بدبخت باشه اونقدر لجباز باشه که بگه اگه راست میگوی ما نابود میشیم، اگه از بمیریم، اگه عذاب میاد، بیاد ببینم چطور میشه. جواب پیغمبره رو ببین وقتی محبت وسط هست چه حقوقایه. قال حضرت هود علیه السلام عزیز همه، قال گفت انما العلم عند الله. این که کی عذاب میاد، چه عذابی میاد، چه طوری میاد که دست من نیست.
و ابلغ کن به ما ارسل تو بهی، من فقط وظیفم برسونم به شما اون چیزی که مسئولم برسونم. من دارم به شما میگم، خدا داره میگه که این مسیر بده که شما میری و این مسیر شما را به عذاب دنیای و آخرتی میکشونه. حالا شما میگویی که کو این عذاب، من که نمیدونم این عذاب چیه و کی میاد. انما العلم عند الله، نزد خداست اون این. ابلغو کن، من به شما میگم، ما ارسل تو بهی، اون چه که من رسول کرده است که به شما بگم. ولکنی اراکم قوما تجهلون، اما من شما را، خود حضرت هود میفرما، میگه اما من شما را آدم های نادونی میبینم. آخه معلومه که آخه آدم حسابی میشد که خدا اگه تو زورت رسید تمام اموال ما را یه شبه بچاپی؟ آخه معلومه که این خدا نمیذاره تو کارت به انتها برسید. حالا یا رضا خان میشی یا محمد رضا خان میشی یا شهرام جزایری میشی، فرق نمیکنه. حالا اون رضا خان با قلدری میگرفت، این آقا با زدابند و رفاقت بازی اینا، یکی هم یه جوری میگیره که شما هیچی نمیفهمی، حتی مثل این هم نمیفهمه. اما یه فکری بکنی این تجهلونه، میخوام عرض کنم آخه پسره یارو اینقدر چاپیده، یه دیپلمه ساده مثلا تو شهرداری تهران زمان مثلا ایکس، فرق نمیکنه بعدی همه جا میشه باشه، خوبی هم همه جا. آخه تو که خودت میگوی که 4 سال دیپلم گرفتم، هیچ خبری هم که هیچ جا نیست، چرا تو اینقدر حالا وضعت خوبه که پولا داد توی لندن قایم کردی، بعدم که در به تخت خود در رفتی اونجا؟ خب ظاهرش آدم طرف به خودش که خود دیگه من خیلی زرنگم، تو 7 سال کارمندی، 28 سال، چی داری؟ هیچی. بابا ما 4 سال اینقدر زرنگ بودیم که الان وقتی خواستن بیگیرندمون فرار کردیم رفتیم اونجا، حالا حالا میداریم خودمونا تایفمونا. کدوم زرنگی؟ به چشم حضرت هود نگاه کنی میفرماد خیلی نادونی. گاهی دیدین مثلا ما یه بار میخواستیم تقلب کنیم، تقلب هم مشق میخواستیم بنویسیم، سال دوم دبستان بود نمیدونم یاد سپو بزنیم مشق بنویسیم، دلو میخواست از روی این کتابی که گفتن بنویسیم، مشق ننویسیم، از خودمون بنویسیم. بعد اینکه از خودمون بنویسیم، خب استاد میفهمید که از خودمون بنویسیم، گفتیم خب ریز مینویسیم. از دم ظهر تا نصف شب مداد ریز میکردیم، سر مداد رو باید میترشت که ریز بنویسیم، وقت با یه جمله بلد بودیم، هر که سرمایه از ادب دارد، اینو میخواستیم بنویسیم، مشق رو ننویسیم. تا نصف شب نیم مشق نوشتی، بعدم که استاد دید خیلی ریز است، دقت که دید که مشق ننوشتی پیش از، یعنی آدم ها نمی فهمن بابا آخه کسی که از مسیر صحیح دور بشه اینقدر ادا در میانه که خب لو میره، خودش نمی فهمه، دو رو بعد معلوم میشه. اصلا کسی شده از به نظر شما، بذارید من اینه بگم، ظاهر قضیه اینه که آدم ها فکر میکنن خیلی ها دوزن، بعضی ها گیر افتادن. من نظرم از قرآن به ما میخواه بگه که هر کی دوزه حتما گیر میفته. ببین آیه میگه ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، یعنی تو این دنیا همه چیز حقه، یعنی تمام در و دیوار این عالم حقه. خب باطل تو حق میمونه یا قایم میشه؟ لو میره یا قایم میشه؟ خلو رضا خان وقتی داشت بدی میکرد میگفت که نه بقیه که معلوم نشدن، بعضیا معلوم شدن، من از اونام که معلوم نمیشم، معلوم شد. پسرش گفت بابام چون این کارا کرده، این کارا کرده، نوکری انگلیسیا گذاشت زمین رفت نوکر آلمانا شد، انگلیسا زدن نشستم، من از اول نوکر انگلیسا آمریکایی میشم، پس دیگه ردخور نداره. خب از این ور ضربه خورد. اصلا بشر باید اینو بفهمه، جاهل است کسی که راه انبیا رو نره. حضرت میفرمان، حضرت هود، من شما رو میبینم که جاهل، باور بفرمان، یخته به این آیه عنایت کنیم و بعد یه سری به بدا طایفه دون بزنید. به قشنگ معلومه که این کارو به خرابی میکشه، یعنی هم این دنیاشون به خرابی میکشه، همون دنیاشون. شما اونا که هنون نکشید دست رو ملاج قرار ندید، دنیا حقه. اونایی هم که نمیدونین کاراشون خراب شده اصلا ملاج قرار ندید. آخه گاهی خدا یه ابزار پیدا کرده دارد به نام شیطان. حالا قدیمی ها یه قصه میگن خوب است، بذار هی تکرار کنم بلکه مسئله روشن شد. میگن وقتی حضرت حق به عزرائیل گفت که آقا شما مأمور جونستدن، عزرائیل گفت خدا آخه دیگه آبرو برام نمیمونه، همه دیگه میگن آقا عزرائیل. گفت نه ترس، من برای هر کسی یه بهونه درست میکنم که سراغ همه هستن برای مرگشون غیر تو. دقت کردی؟ یکی میگه پام درد گرفت، یکی میگه نقرس گرفتم، یکی میگه قلبم درد گرفت، یکی میگه آقا دارو عوضی بهم دادن، همه کارم غیر خدا و عزرائیل. عکسشه، الله یتوفى الانفس حین موت. بابا ما میسونیم مرگا با کی میسونیم؟ با ملک الموت الذی وکل بکم. ملک الموت را مأمور کردیم شما را اینجوری بگیره. اما حالا میخوام یه نه، شما اونایی که این میگوی کنتی میگوی نه این خب با دکترا کشنندش. نه بابا با دکترا مرد، خدا اینجوری نیست. یه معلت درست است، مرگ گاهی خدا به جهت گناهامون یا به عدله جلو میندازه، ولی همونم طبق قاعده است. بله پسر معتصم اومد گفت یا ابن رسول الله بابام فوش به امیرالمومنین داده است، حکمش چیه؟ حضرت فرمود حکمش قتل است، میخوام بکشمش. گفتن تو نکشش، یکی دیگه بکشه. با اینکه حکمش قتل است اما چون پدر تو بس اگه بکشه عمرت کم میشه. خب عمر کم شدن زیاد شدن هم طبق یه قاعده دیگه خداست. اگرم این دکتر کشتش طبق یه قاعده دیگه این سوزنه که باید به این نمیزد زد آمپولشا. پس میخوام بگم که حضرت هود چشمشون باز بود، گفتن بابا اصلا انگار نه، گفتن میبینم که شما خیلی نادونید، جاهلید، یعنی دیگه کاملا جاهلی. اومدن جلو پیغمبر خدا ایراد میگیرید که آقا ما این حرفات قبول نداریم. خب میفرماد که نتیجهش چی شد؟ فلما رآه آرزن مستقبل آدیتهم قالو هازا آرزن. وقتی یه ابری از اون گوشه افق اومد به طرف دره اینا که مثلا مزرعشون اینا و باغ و ایناشون بود قالو هازا آرزن ممترونا، این آها یه ابریست میخواد بیاد بارون به ما بده ما مزرعهمون روش کنه. طالب همین طور بوده، هی ابرا میمد این مزرعه روش میکرد، امتحان خدا میکرد، وضعشون خوب میکرد، بلکه به چکنم نباشن بیدار بشن بدتر میکردم. این ابرم که اومد گفتن مثل همون هاست. بابا جان یه زمانی بحث سر این بود که اگه یه نون داشته باشه بشر و پنی آیه شای فاسد نداشته باشه دیگه ما وضعم خوبه. هی به جای این که زمینه ساده زندگی را بچسبند و حرص بکشند و تعالی پیدا کنند، هی خدا و ته تقاضاشون امکاناتش نزید. اگه یه یخچال داشتیم ما که دیگه گوشتم میذاشتیم توش نمیگندید خوب. بعد حالا یخچاله اومده، حالا فریزرم که میخوام فریزر. یعنی هی هرچه خدا زمینه زندگی را برای بندگیشون آماده کرد اینا هی هریستشون گفتن بیشترم میخوام. نتیجهش چی شد؟ گفتن اینم از هموناست داره میاد. دقت کن، نه دیگه اینم از هموناست. خدا بارون میفرستاد تا نخلشون مزرعهشون بالاخره روش کنه، اینا دیگه دغدغه نداشته باشن بتونن بندگی کنن. هی هرسشون بیشتر شد، بیشتر خواستن بچاپن. طبق همون برکت عذاب اومد، یه صلوات بفرست. هنوز نتونستم حرفم رو روشن کنم، یه خورده التفات بفهم. یه وقته که شما میبینین که چنگیز میاد، چنگیز معلومه خودش عذابه است، اما یه وقته است که یکی میاد قیافش دوسه و دشمنه. خداوند دوستی هایی که به یه ملتی میکنه، حالا که میخواد عذابشون کنه، گاهی همون جلوه دوستیست و باطنش عذابست. این از اون نوعه. از همون بارانی که میمد و اینا رو سیراب میکرد مزرعشون، خداوند عذابش رو وارد کرد. آیه را پس دقت کردید، فلما رآه و آرزا، آرز یعنی همون ابر گوشه افق، مستقبل کجا؟ آودیتهم، به طرف مزرعه هاشون و دره هاشون اون ابر اومد. حرفشون چی شد؟ قالو هازا آرزا ممترنا، این همون ابره، هم ابر میخواد یان ما را سیراب کنه. بله هو و مستعجلتم بهی، بله که این ابر مأمور الهی بود برای همون که شما عجله کردین. کجا عجله کردن؟ تو آیه 22 گفتن اگر راست میگوی بیار عذابا. حضرت هم فرمون که دست من نیست که. حالا ابره اومد، از ظاهرش ابرس، باطنش چیه؟ عذاب. خب حالا ابر باید چی بده؟ بارون. چی داد؟ باد. ریحون فیها عذابون علیم، یه بادی اومد. حالا تو این باد چی بود؟ عذاب. چه عذابی؟ خیلی عذاب. علیم یعنی خیلی شدید دیگه. نتیجهش چی شد؟ تدمر کل شیء به امر ربها فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم کذلک نجزی القوم المجرمین. آقا زیرا رو کرد همه چیز را. تدمیر یه معنیش یعنی هلاکت، یه معنیش یعنی زیرا رو کردن. اون دمرم خودتون میگین دیگه. ما میگه همه چیز هست به کل شیء، یعنی خونه، باغ، آدم، زندگی، همه هست به چی؟ به امر ربها. فاصبحوا، صبح شد، لا یرا الا مساکنهم، هیچی دیگه نبود یخته الا مسکناشون. رو این باید فکر چی طوری بوده است که، یعنی حالا یه وقت است مثلا مرده هاشون هم افتاده بود، نه اینجور نبود است. این آیه نشون میده که هر چی نگام که فقط خونه بی آدم میدیدی، خونه ها بوده. این چی طوری بوده؟ ظاهرا باید خونه ها رو خراب کنه. نه اینجور نبود است، یه عذابی بوده است. میگه که آقا یه مرتبه صبح شد، شما فقط مسکن دیدی. حالا جالب است بدونید که این قوم خیلی خیلی هم قدرتمند. الان بعد میرسید معلومه است خونه های خیلی محکمی هم میساختن، خیلی قوی بودن. قرآن یه جا میگه وقتی که این بادینا رو میزد زمین، مثل این بود که تنه نخ میخوره زمین. فرق میکنه. یه جا خودش خدا میگه توی آیه، هم آیه بعدش میگه پیغمبر بگو شما نسبت به اونا خیلی ضعیف بودید. حالا شما کجا اون قدرت داره که میگین مثلا حالا عذاب شما رو کنه؟ بگذریم. میگه کذالک نجزل قوم المجرمین، جزای کسانی که مجرمن، فاصله میگیرن از بندگی خدا و قیامت، اینه دیگه. حالا تازه این دنیایش است. من میگم ما بیایید و حالا دیگه از امرو گذشت، جلسه آینده یخته فکر کنیم. عاقلان اول به سر بر میزنن، جاهلان آخر همی گریه کنن. فایده ندارد آخر سر بگوی بالا که بدبخت شدیم. چرا بدبخت شدیم؟ تنها ملت‌های پیروزن و خانواده‌های پیروزن که اول آخر را ببینن. ببینید شما اگه تو جنگ بهتون میگفتن مردم، اگه این روحیه ایثار و محبت و دینداری را ول کنی، 15 سال دیگه یک دون به دو دون گیرس، نه بچه ها دون کار حسابی دارن، نه دختر ها دون زندگی دارن، نه خود دون آرامش دارن. گفتیم مگه چیه؟ مگه میخوایم چی کار کنیم؟ اول جنگ اگه گفتن بابا این موسیقی ها را بزنیم مثل همون وقت که تو جنگ یاد دون رفت این دنگ و فنگ ها را همینطور، مگه ما چی کار میکنیم؟ بابا این فوکولا را نمیخواد مثل همون روح نور شهدان نیگر دارید، مگه ما چی کار میکنیم؟ همون مگه ما چی کار میکنیم؟ حالا ببین چطور شده. بعد جوری همونا بیشتر، ما که انشالله موزلات اونا رو نداریم. ولی ببینید یه قصه است، اگه ما نترسیم از عذابی که سهلنگاریمون نصیبمون میشه، یه توشیم. خیلی اینا که خیلی علل وضعشون بده است، نه دختر دارن، دخترشون دستشون نیست،
نه پسر دارن نه زن دارن، همین تو این کشوره. اینا یه سرشون اول جنگ خیلی هم مسلمون بودن، اما به جنگ که از این وری مومن شن از اون وری کافر شدن. حالا شما گاهی یه خبرهای ما میشنوه، حتی خود تعارف نداریم، آشناهای خودمون گاهی، که اینا چطور شده اینقدر اینا امرو بمیرن برای خودشون راحت ترن، دارن عذاب میکشن، تازه حالا ایمان این دنیاشونه. حالا یکی با باد عذاب میکشه، یکی از ابر باد در میاد تو دل باد عذابه، یکی نمیدونم چه جوری، حالا اسم نیاری. تازه اینا یه نوع عذابه است. آدم گاهی میگه خب راستی هم همینه دیگه، اینا هیچی ندارن، هیچی ندارن. زنه و شوهر کار میکردن یه خونه درست کنن، یاد بچه و دین و مسجد و منبر رفتن، حالا بچه داره تلاش میکنه که یه خونه درست کنه، خونه اونم تو اون خونه که اینجوری داره درست میشه، داره یه خونه داره درست میشه که خونه درست کنه. خب واقعا دیگه اون نگام که فقط خونه هست، آدم ها همه دکورن، دیگه هیچ ارزشی ندارن، آدم نیستن، از ستون کمترن. بعد نیست از این نگاه هم به آیه بندازی، نسالو که و ندعو که یا الله، یا الله.